بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم العرض بالاستحالة فمثلها الرمال إن كان منها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در مورد اون چیزهایی بود که یصح السجود علیها، چیا رو میشه برش سجده کرد و تو سجده به عنوان در واقع ما یصح السجود ازش استفاده کرد و چه چیزهایی رو نمیشه ازش به عنوان ما یصح السجود ازش استفاده کرد. خب یه مباحثی رو ایشون فرمود باید زمین یا نبات الارض، یعنی اون چه از زمین رویده می شود باشه تا بشه برش سجده کرد، به شرط اینکه معکول و ملبوس نباشه. خب این گذشت، مباحثی هم داشت گذشت. الان ایشون می فرماید سجده بر معادن صحیح نیست. معدن دوستان ارض نیست، یعنی اسم ارض بر معدن صدق نمی کنه، چون در معدن در واقع به نوعی استحاله اتفاق افتاده. حالا چه اون شیء معدنی طلا باشه، چه نقره باشه، چه آهن باشه، چه عقیق باشه، هر کدوم از اینها باشه، چون در واقع زمین به نوعی استحالهی درش اتفاق افتاده تا تبدیل به این اشیاء شده، سجده بر معادن جائز نیست. دوم این چیزی که ایشون می‌فرماید سجده برش صحیح نیست، خاکستر است. مثل معادن از خاکستر، اگرچه دوستان خاکستر چیزی باشد که زمین یا نبات الارض بهش میگن. مثلا پوست بادام سفت رو که گفتیم خوراکی نیست و سجده برش صحیحه، اگر آتش زدن و تبدیل شد به خاکستر، ایشون می‌فرماید سجده برش صحیح نیست. مورد سوم دوستان سفال است. سفال از چی ساخته میشه آقایون؟ از گل ساخته میشه دیگه، خاک و گل تبدیل به سفال میشه. سفال البته قبل از این که توی کوره بگذارن اون رو و عرض کنم خدمت شما، اون رو آتش بهش در واقع نزدیک بکنن و پخته بشود، قبل از پخته شدن روشنه که این همون گله، همون خاکه و سجده برش صحیحه. اما اگر سفال استحاله شده باشه و با استحاله از زمین بودن خارج باشه، طبیعتا سجده برش صحیح نیست. اما اگر نه، گفتیم این کوزه ای که ساختن، این سفالی که ساختن، وقتی گذاشتن تو کوره و در واقع پخته شد، این با پخته شدن استحاله نمیشه. اگر گفتیم استحاله نمیشه، خب اشکال نداره، اون وقت سجده برش صحیحه. در واقع این که بر خزف، سفال، کوزه و عرض کنم اینا سجده صحیح هست یا نه، امرش دائره بین این است که ما معتقد باشیم که با پخته شدن آیا استحاله درش صورت میگیرد یا نمیگیرد. اگر استحاله میشه و از زمین خارج میشه جائز نیست، اگر استحاله صورت نمیگیره همون زمینه جائزه. فقط یه نکته‌ای وجود داره در بحث نجاست گل سفال. اگر با خاک نجس ها کسی کوزه ساخت بعد گذاشتش توی کوره و این پخته شد، سوال آیا بعد از پخته شدن پاک میشه؟ اینجا دو تا نظره. بعضیا گفتن پاک میشه چون استحاله در صورت میگیره، بعضیا گفتن نه، استحاله در کار نیست، پاک نمیشه. مرحومش عرض کنم خدمت شما شهید میفرماد اون کسی که در فرضی که سفال از گل نجس ساخته شده باشه بعد از پخته شدنش معتقد این طاهر می شود، اون معلوم میشه معتقد به چیه؟ معتقد به استحاله است. آخه پاکیش که دلیل نداره دیگه، مگر اینکه استحاله شده باشه. وقتی استحاله شد طبعا یه همچه آدمی باید بگه سجده بر این سفال صحیح نیست. دقت میکنین؟ البته دوستان خود شهید معتقد از قول به استحاله به واسطه عرض کنم خدمت شما پخته شدن ضعیفه، یعنی ایشون معتقد از پخته شدن باعث استحاله نیست و سجده بر سفال صحیحه. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب سوم. این سه تا نکته رو بخونیم در مورد سه تا چیز تا بعد برسیم به کاغذ. بله دیگه، وقتی شهید معتقد استحاله نمیشه نجاست سر جای خودش هست. ولا یجوز السجود علی المعادن، جایز نیست سجده کردن بر معادن. معادن مثل چی؟ مثل طلا، مثل نقره، مثل آهن، مثل سنگ عقیق، امثال اینها. چرا؟ لخروج ها عن اسم الارض بالاستحاله، به خاطر اینکه معادن خارج میشن از اسم ارض به استحاله. مهم برای ما چی بود آقایون؟ یکی ارض، کمکم کنید، یکی نبات الارضی که معکول و ملبوس نباشه عادتا. خب این نه ارضه نه نبات الارضه. نگید آقا از تو دل زمین درش آوردیم. میگیم درست از تو دل زمین در آوردیم، اما این سالها مثلا این خاک و سنگ و اینها مونده تا تبدیل شده به این طلا، تا تبدیل شده به این مثلا عقیق. این عرض کنم خدمت شما استحاله درش صورت گرفته، لذا دیگه بهش عرض نمیگن. دقت میکنید؟ این یک مورد. و مثلها الرماد، رماد یعنی خاکستر. و انکان من الارض، اگرچه خاکستر زمین باشه. خاکستر زمین باشه یعنی شیئی که قبل از این که بخواد عرض کنم آتشش بزنن و تبدیل به خاکستر بشه زمین بوده یا نبات الارض بوده. عرض کردم مثل پوست بادام، پوست بادام رو اگر آتشش بزنن تبدیل بشه به خاکستر، اون خاکستر دیگه نمیشه سجده کرد برش. چرا؟ به خاطر این که وقتی عرض کنم خاکستر شد دیگه زمین نیست، در واقع یک جورای استحاله درش اتفاق میفته. و اما الخزف، خزف یعنی سفال، این کوزه هایی که عرض کنم میذارن تو کوره پخته میشه. فیبنا علی خروجه بالاستحاله عنها، مبتنیست. چی مبتنیست دوستان؟ جواز یا عدم جواز سجده بر اون؟ مبتنیست علی خروجه بالاستحاله عنها، مبتنیست بر خروج خزف به واسطه استحاله از زمین. انها یعنی از زمین بودن. اگر کسی گفت این سفال وقتی میره تو کوره و بر میگرده دیگه زمین نیست، خب اینجا نمیشه سجده کرد. اما اگر یک کسی گفت نه پخته شدن او رو از زمین بودن در نمیاره، اونجا میشه سجده کرد. حالا یه قرینه میخواد بیاره، میگه فمن حکم به طهرهی، فمن حکم به طهرهی، کسی که حکم میکنه به طاهر بودن این سفال. آقایون کجا حکم به طاهر بودن میکنه؟ وقتی که این از گل نجس ساخته شده، بعد رفته تو کوره برگشته، حکم میکنه به طهارتش. میگه گرچه گلش نجس بود اما الان طاهره. ایشون میگه من حکم به طهره این خزف، لازمه القول بالمنع من السجود علیه، لازمه حرفش این است که اینجا قائل باشد به منع از سجود بر خزف. یعنی ولو اینجا فتوا هم نداده باشه، همین که تو بحث طهارت میگه اگر از گل نجس ساخته شده باشه کوزش کنن بره تو کوره برگرده عرض کنم پاک میشه، این نشانه این است که حکم به استحاله دارد. وقتی حکم به استحاله داره طبیعتا دیگه سجده هم صحیح نخواهد بود. چرا؟ للاتفاق علی المنع مما خرج عنها بالاستحاله، به خاطر این که اجماع وجود داره بر منع سجده نسبت به اون چیزی که خارج شده از زمین بودن به استحاله. یعنی همه قبول دارن وقتی یه چیزی از زمین بودن خارج شد به واسطه استحاله دیگه عرض کنم سجده برش صحیح نیست. و تعلیل و من حکمه به طهرهی به ها، عرض کنم خدمت شما این تعلیل دوستان در واقع عطف بر اون چیزیست که حتی بر اون کلمه المنع ظاهرن، یعنی لاتفاق علی المنع، لاتفاق علی عذر میخوام حتی به اتفاقش کنید، یعنی اتفاق رو سر اون نیارید، حتی به اتفاق کنید، یعنی لتعلیل من حکم به طهرهی بها، به خاطر تعلیل کسی که حکم کرده به طهر سفال به عرض کنن استحاله. یعنی دو چیز در واقع سبب شد که بگیم این آقا، این آقایی که حکم به طهارت کرده ها، طبیعتا جواز سجده بر سفال رو قائل نیست. یکی اون اتفاق بر من، یکی هم تعلیل این آقا که حکم کرد به طهارتش به واسطه استحاله. ولکن لما کان القول بالاستحاله بذلك ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا. این نظر کی آقایون؟ نظر خود شهید ثانی است. شهید ثانی میگه عرض کنم خدمت شما، لکن چون قول به استحاله به واسطه خزف شدن، به واسطه کوره رفتن عرض کنم ضعیفه، کان جواز السجود علیه قویا. ما حکم به جواز سجود رو قوی میدانیم، یعنی کوزه رو میشه سجده برش کرد، اشکالی نداره. این عرض کنم این سه مورد. پس معادن رو بحث کردیم، خاکستر رو بحث کردیم، خزف رو هم بحث کردیم. حالا میریم سراغ چی؟ سراغ قرطاس. قرطاس یعنی کاغذ. آقایون سجده بر قرطاس کاغذ صحیحه یا صحیح نیست؟ سوال دارید؟ نسبت به کاغذ دوستان مرحوم شهید خیلی بحث کرده، یعنی تقریبا شاید بیش از عرض کنم یک صفحه و نیم از حجم کتاب رو در واقع پر کرده. ببینید ایشون می‌فرماید که جائز است سجده بر کاغذ فل جمله سجده بر کاغذ جائز. حالا این فل جمله رو بعداً بحث خواهیم کرد، این که میگه سجده بر کاغذ صحیحه، نه همه مصادیقش، چون مصادیقش مختلفن، بعضی از مصادیقش محل کلامه، آیون قبول نکردن. پس جائز است سجده بر کاغذ فل جمله به اجماع علما. دلیلش چیه؟ دلیلش وجود روایاته، روایات صحیحی داریم که دلالت بر جواز میکنه. من یه روایت رو براتون بخونم، عرض کنم خدمت شما، یه روایتی داره جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. ببینید تعبیر رو، انهو جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، انهو کره ان یسجد على قرطاس علیه کتابه. حضرت دوست نداشتن که سجده کنن بر کاغذی که روش نوشته وجود داره. این معناش این است که کاغذی که روش نوشته وجود نداره دیگه حتی همین کره هم نسبت بهش نیست. ها دیگه معنا نداره که بگیم آقا کاغذی که نوشته توشه کره، اونی که نوشته ندارد اون دیگه اصلا نمیشه، جائز نیست. مرکبی که روش هست اون اگر مانع نباشه عرض کنم مجوز نیست، اون اگر بخواد چیزی باشه باید مانع باشه نه مجوز. لذا این که میگه اونو خوششون نمی اومد، معناش این است که اگر این علیه کتاب نبود خود دیگه اون مشکلی نداشت و حضرت مثلا سجده میکردن. وسائل جلد 5 صفحه 356 حدیث سوم، باب هفتم ابواب ما یسجد علیه حدیث سوم. خب ببینید دوستان، کاغذ رو چرا گفتن سجده برش صحیحه؟ آیا میخوام بگم کاغذ از زمینه، یعنی ارض بهش گفته میشه، یا نبات الارض است، بر این اساس میخوام بگیم عرض کنم سجده برش صحیحه، یا نه به دلیل خاص ما میگیم سجده برش صحیحه، نه بر اساس اون حکم کلی که گفتیم بر ارض و نبات الارض که معقول و ملبوس نباشن میشه سجده کرد؟ دقت میکنید؟ ایشون میفرماید بر اساس ماده اولیه کاغذ اگر بخوایم حساب بکنیم باید بگیم سجده بر کاغذ جائز نیست. چرا بر اساس ماده اولیه کاغذ اگر بخوایم حساب بکنیم باید بگیم سجده جائز نیست؟ علتش این است که ماده اولیه کاغذ، البته امروز ممکنه تفاوت کرده باشه ها، اما زمان شهید ایشون میفرماد ماده اولیه کاغذ دو چیزه، در واقع کاغذ مرکب از دو ماده اولیه است که برای هیچ کدوم سجده صحیح نیست. یکی نوره آهک، یکی هم اون که با این آهک مخلوطش میکنن، مثل پنبه، مثل کتان و امثال اینها. در واقع حالا امروز عرض کردم من نمیدونم چجوری میسازن کاغذ رو، امروز ظاهرن از خیلی چیزا کاغذ میتونن بسازن، از چوب و عرض کنم خدمت شما، آره از چیزای مختلفی ظاهرن میسازن. حتی من تفاله های نیشکر رو یه وقتی شنیدم باش کاغذ درست میکنن. علی حال ایشون میفرماد یکی آهکه، یکی هم اونی که با آهک قاطی میکنن، مثل پنبه و کتان و امثال اینها. ایشون میفرماد خب هیچ کدوم از اینها سجده برش صحیح نیست. آهک آهک هیچ، اون پنبه و کتانم درسته نبات الارضه، اما بگید از اون نبات الارضهایی است که ملبوسه و چون ملبوسه سجده برش صحیح نیست. اما چه بکنیم، روایت صحیحه بر جواز سجده بر کاغذ داریم و چون روایت صحیح داریم جایی برای شک و شبهه وجود ندارد که سجده بر کاغذ صحیحه. درست شد؟ البته دوستان مصنف جواز سجده بر کاغذ رو اختصاص داده به کاغذی که متخذ از نبات باشه، کاغذی که متخذ از نبات باشه، مثلا از قطن، پنبه یا کتان یا قنب، از قنب یعنی کنف، از اینها گرفته باشن. لذا اگر کاغذ دوستان مثلا از ابریشم و حریر اخذ شده باشه، سجده بر چنین کاغذی صحیح نخواهد بود. این الان کاغذ ها تو بازارم مدلای مختلفی است دیگه، ها بعضی از کاغذ ها عرض کنم خیلی نرم و خیلی عرض کنم نازک و ممکنه اون رو مثلا فرض کنید از حریر گرفته باشن. ایشون میفرماد کاغذ اگر از حریر گرفته شده باشه، شهید اول، سجده بر چنین کاغذی صحیح نخواهد بود. خب این حرفی که تا اینجا عرض کنم خدمت شما مرحوم شهید میزنه. من اجازه میخوام آرام آرام همینجور تیکه تیکه بریم جلو تا بعد نکته بعدی رو عرض کنم. نگاه کنید، و یجوز السجود علی القرطاس، جائز است سجده کردن بر چی؟ بر کاغذ. فل جمله، این فل جمله که میگه یعنی بعض قرطاس ها عرض کنم محل بحثه، مثل همون کاغذ که از حریر گرفته میشه که ایشون گفت المتخذ من النبات. فعل جملهش اجماعیست، فعل جمله یعنی تو بعضی از مواردش قطعا همه قبول دارن که سجده جائزه. فعل جمله اجماعیست. چرا؟ لنس صحیح الدال علی، چون روایت صحیح داریم که دلالت بر جواز سجده میکنه. و بهی، بهی یعنی به نس، به واسطه وجود نس خرج عن اصله، خارج می شود از اون ماده اولیه کاغذ. یعنی به حساب ماده اولیه کاغذ باید بگیم سجده بر کاغذ جائز نیست، اما این از حکم ماده اولیه خودش چی شده؟ خارج شده. چرا خارج شده؟ به نس، بهی یعنی به نس خرج عن اصله، به واسطه یه نس خارج می شود از اصل خودش، از ماده اولیه کاغذ. المقتضی، این المقتضی دوستان صفت اصله، اون اصل کاغذ، ماده اولیه کاغذ که مقتضی است لعدم جواز سجود علی، ماده اولیه کاغذ مقتضی عدم جواز سجوده. چرا ماده اولیه مقتضی عدم جواز سجوده؟ لأنه، یعنی این قرطاس، مرکب من جزئین، چون دو چیز رو با هم قاطی میکنن تا میشه کاغذ. لا یصح السجود علیهما، نه سجده بر اون جزء اولش جائزه نه اون جزء دوم. آقا اون دو جزء چیه؟ و هما نوره، نوره یعنی آهک، و ما مازجها من القطن والکتان و غیرهما، و اون چه مخلوط میکنن عرض کنم با این آهک از پنبه و کتان و غیره اینها. فلا مجال للتوقف فیه فل جمله، مجالی برای توقف در مورد جواز سجده بر قرطاس نیست فل جمله. این که میگه مجال برای توقف نیست به خاطر چی آقایون؟ به خاطر وجود نس. یعنی چون روایت داریم جا نداره که یک کسی بگه خب حالا من عرض کنم نمیدونم جائزه یا جائز نیست. ول مصنف هنا، جناب مصنف در اینجا، خصه بالقرطاس المتخذ من النبات، مصنف در لمعه اختصاص داده جواز سجود را به کاغذی که متخذ من النبات باشه، کل قطن. میگه اگر آهک رو با قطن قاطی کرده باشن و کاغذ درست کرده باشن سجده صحیحه، و کتان و قنب، قنب یا قنب ظاهرن هر دو درسته. این قنب دوستان عرض کردم گیاهیست به نام کنف، گفتن این از تیره پنیرکیانه. حالا این تیره پنیرکیان چیه؟ توضیحش اینه که این گیاه در ساقه‌هاش در زیر پوستش یه رشته‌هایی وجود داره که اون رشته‌ها به آسانی جدا میشه و ازش گونی و تناب میساختن. یعنی پوست روشو که میکندن زیرش یه رشته‌هایی وجود داره، اون رشته‌ها رو در میآوردن باش گونی یا تناب درست میکردن. دقت میکنید یه همچی گیاهیه. عرض کنم خدمت شما که بهش میگم کنف. علی حالن ایشون میفرماید که اگر قرطاس متخذ از نبات باشه مثل اینا اشکال نداره. فلو اتخذ من الحریر، اگر اتخاذ شده باشه قرطاس از حریر و ابریشم، لم یصح السجود علی، دیگه سجده بر اون جائز نیست، سجده بر اون جائز نیست. خب یه مقدار خوب دوستان حواستون رو بدید به من. ببینید من مقدمه بر این حاضا انما یبنای مقدمه عرض کنم، گرچه این مقدمه از لابلای همین بحث خود مرحوم شهید در میاد ها، اما من اون رو جداگانه باید براتون توضیح بدم تا بعد ببینم ایشون چی میفرماید. ببینید نسبت به مایس حس سجود علیه سه نظر تو این قسمت بحثمون اشاره شده بهش، که من این سه نظر رو مقدمتاً عرض میکنم بعد میرم سراغ بیان شهید. یک نظر این است که خوراکی و پوشاکی نباید باشه، نه بالفعل و نه بالقوه، که ما سابقاً همین جور گفتیم دیگه، درسته؟ سابقاً همین جور گفتیم، گفتیم باید ملبوس و معکول نباشد، نه بالفعل معکول و ملبوس باشه نه بالقوه، ولذا میگفتیم گندم ولو باید آردش کنن، آرد و خمیر کنن، خمیر رو نانش بکنن بعد خوراکی میشه، ولی خود گندم که همینجوری خوراکی نیست که، یا لااقل باید تو غذا که میریزن بپزنش تا خورده بشه، بدون پختن نمیشه خوردش. اما میگفتیم بالقوه که خوراکیست کافیست که بگیم سجده برش صحیح نیست، درسته؟ خب اگر دوستان گفتیم خوراکی و پوشاکی نباشد، نه بالفعل و نه بالقوه، با این حساب سجده بر پنبه و کتان صحیح بگید هست یا نیست؟ صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پنبه و کتان بالقوه ملبوس است، پوشاکی است. درست شد؟ این قول مصنف بود که ما صفحه پیش عرض کردیم. اما غیر از این نظر دو نظر دیگه هم وجود داره. خوب عرضم رو دقت کنید. بعضی ها انگار خواستن بگن آقا باید معکول و ملبوس نباشد بالفعل، و الا اگر بالقوه معکول باشه بالقوه ملبوس باشه این برای سجده مانعی درست نمی کنه. اگر معکول و ملبوس باشد بالفعل این نمیشه سجده کرد، همین که معکول و ملبوس نباشد بالفعل کافیه، ولذا اگر بالقوه ملبوس باشد بالقوه معکول باشه سجده برش صحیحه، مثل پنبه و کتانی که بافته نشده باشه، میخواد ریسندگی و رشته شده باشد، میخواد رشته نشده باشه، این سجده برش صحیحه، اشکالی نداره. اینم قول دوم. قول سوم دوستان همین قول دوم رو پذیرفته، با این فرق که هم میگه ملبوس نباشد بالفعل، هم میگه رشته نشده باشه،
پس اگر میخواد صحیح عرض کنم سجده برش صحیح باشه، باید بالفعل ملبوس نباشد، رشته هم نشده باشه. و الا اگر رشته شده باشه ولو بالفعل ملبوس نیست، ها، سجده صحیح نیست. درست شد؟ اینم قول سوم. حالا این سه تا قول دوستان تو نظر مبارکتون باشه. بیان مرحوم شهید ثانی چیه؟ آقایون ما تو این دو خط آخر چی گفتیم؟ گفتیم والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات، مثل قطن و کتان و قنب، ولذا اگر از حریر باشه لم یصح السجود علی. درست شد؟ شهید ثانی دوستان تو اشکال به این یک خط و نیم، به این دو خط آخران، تو اشکال به این حرف میفرماید این که شما جواز سجده رو اختصاص دادید به قرطاس متخذ از نبات، برای اینکه چی رو خارج کنید؟ برای اینکه قرطاس متخذ از حریر رو خارج بکنید. این طبق قول دوم و سوم درسته، اما طبق قول اول دوستان درست نیست. و حال اینکه دوستان شما قول دوم و سوم رو قبول ندارید، شما از کسانی هستید که معتقد به قول اول هستید، ولذا نباید یه همچی فرقی بگذارید بین اون متخذ من النبات یا متخذ من الحریر. دوباره عرض میکنم، شهید ثانی حرفش اینه، میگه این که شما اختصاص دادید جواز سجده را به قرطاس متخذ من النبات، برای این که قرطاس متخذ از قطن و کتان و قنب رو داخل بکنید، اما اونی که از حریرش کار کنید خارج بکنید. این نظر با قول دوم و سوم جور در میاد، اما با قول اول جور در نمیاد. حالا چراشو عرض میکنم، دقت میکنید؟ و حالی که شما قول دوم و سوم رو اصلا قبول ندارید، شما قائل به قول اولید. خب حالا چرا با قول دوم و سوم جور در میاد با قول اول جور در نمیاد؟ خوب دقت کنید، طبق قول اول که قول خود مصنفه، خب سجده بر پنبه و کتان رو ایشون صحیح نمیدونه. طبق قول اول گفت ملبوس و معکول نباشد، نه بالفعل نه بالقوه، ولذا سجده بر پنبه و کتان و امثال اینها رو ایشون صحیح نمیدونه. اما در این حال سجده بر کاغذی که از پنبه و کتان درست شده باشه رو صحیح میدونه. میگیم خب شما که خود پنبه و کتان رو قبول نداری، دقت کنید چی حرف میکنم، شما که خود پنبه و کتان رو قبول نداری اما قرطاس متخذ از پنبه و کتان رو قبول داری، رو چه حساب قبول داری؟ طبیعتاً به خاطر روایت قبول داره. خب روایت هم که مطلقه، وقتی شما کاغذ متخذ از پنبه و کتان رو قبول داری، حریر رو هم باید قبول داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ همینجور که خود حریر مایت حس وجود علی نیست، پنبه و کتان هم شما معتقدی که نیست. خب وقتی شما معتقدی که پنبه و کتان جائز نیست سجده برش، خب چطور قرطاس متخذ از پنبه و کتان رو میپذیری اما قرطاس متخذ از حریر رو نمیپذیری؟ چه فرقی میکنه؟ حریر جائز نیست، پنبه و کتان هم جائز نیست. اما اگر قول دوم و سوم رو شما بگی، ها، اینجا پنبه و کتان رو قول دوم و سوم میپذیره، میگه سجده بر خود پنبه و کتان صحیح، چرا؟ تو اون ملبوس بالفعل نیست، حالا رشته شده باشه یا نشده باشه طبق قول دوم، یا در صورتی که رشته نشده باشه طبق قول سوم، اما بالاخره خود پنبه و کتان رو شما جائز میدونی. خب بله، اونجا ممکنه شما فرق بگذاری بین قرطاسی که از پنبه و کتان بگید عقص شده باشه و قرطاسی که از حریر عقص شده باشه. اونجا ممکنه شما بگید چون پنبه و کتان یصح السجود علیه هست، قرطاس متخذ از پنبه و کتان هم جائزه، اما اونی که از حریر باشه چون خود حریر رو جائز نمیدونیم جائز نیست مثلا. اونجا جا داره شما یه همچی فرقی بگذاری، اما شما که قائل به قول دوم و سوم نیستی، خب چرا این حرف رو میزنی؟ دقت کردید چه عرض کردن؟ عرض کنم خدمت این دو سه خط، سه چهار خط رو بخونیم، نگاه کنیم، آرام آرام پیش میریم، اینجا خیلی نباید عجله کنیم. و هازا، هازا یعنی چی آقایون؟ هازا یعنی این که مصنف جواز سجود رو اختصاص داد به قرطاس متخذ از نبات، یعنی این قید المتخذ من النبات که مصنف آوردش. هازا یعنی این قید متخذ از نبات که جناب مصنف آورد و اختصاص داد جواز سجود رو به قرطاس متخذ از نبات، انما یبنا علل قول باشتراط کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل. مبتنی است این حرف، این عرض کنم قید المتخذ من النبات، بر اون قول به اشتراط، ها اشتراط یعنی اشتراط در صحت سجده، بر اون قولی که شرط میداند در صحت سجده، کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوعن، تا بوده باشد اونچه که متخذ از این مال عرض کنم لا یلبس بالفعل است غیر ممنون، درست شد؟ تا این که بوده باشد اونچه متخذ از اون اشیا مثل قطن و این منها رو بزنید به قطن و کتان و قنب و امثال اینها، تا این که بوده باشد اونچه متخذ از این هاست غیر ممنون. خب اگر شما قائل بشی به این که عرض کنم این اشیا باید ممالای البس بالفعل باشه، آقایون این قول چندومتون سه قولی که عرض کردم؟ کونه ها زهل اشیا ممالای البس بالفعل، این میشه قول دوم، درست شد؟ او کونه ها غیر معزول اصلا انجوزناه فی ما دون المغزول، کونه ها غیر معزول یعنی عرض کنم اون اشیا باید غیر مغزول باشه، یعنی رشته نشده باشه، یعنی ریسندگی نسبت به اون انجام نشده باشه. ها اگر ما مجاز بدانیم سجود را فی ما دون المغزول، که این میشه قول سوم. ها پس ببینید، برگردید دوباره به عبارت، هازا انما یبنا علی القول باشتراط کون هذه الاشیا او کونه غیر مغزول، این کون را تو اون کونه سطر پیش بکنید، شما باید یا قول دوم رو بگی یا قول سوم. این کون اول میشه قول دوم، کون دوم میشه قول سوم. بنابر قول به اشتراط این عرض کنم دومی یا سومی میتونی این حرف رو بزنی، این حرف شما مبتنی بر اونه. و کلاهما کمکم کنید مما لا یقول بهل مصنف، اما این دو قول هیچ کدوم رو مصنف قائل نیست، یعنی مصنف نمیگه آقا باید بالفعل پوشاکی نباشه، خوراکی نباشه، نمیگه تو پوشاکی عرض کنم باید ریسندگی نشده باشه، اینا رو که نمیگه که. و اما اخراج الحریر فظاهر علی هذا، اما اخراج حریر علی هذا دوستان یعنی چی؟ یعنی بنابر اون دوتا قول که مصنف قائل نیست، طبق این دوتا قولی که مصنف قبولش نداره، اخراج حریر روشنه. چرا؟ لانه لا یصح السجود علیه به حاله، به خاطر اینکه حریر علی ای حاله سجده برش جایز نیست. خب اگر ما این دوتا قول رو داشتیم میگفتیم پنبه و کتان یصح السجود علی، حریر لا یصح السجود علی، پس قرطاس متخذ از پنبه و کتان یصح، قرطاس متخذ از حریرم لا یصح. اما اگر شما قول خودت رو لحاظ میکردی که صفحه پیش گفتیم، آقا این قول خودش همون قول اوله که ایشون دیگه ازش عرض کنم اینجا حرفی نزده، اون قول اول رو اگر شما میپذیرفتی که باید خوراکی و پوشاکی نباشد، نه بالفعل و نه بالقوه، خب اونجا میگفتید پنبه و کتان بالقوه پوشاکیه، لذا لایسه خست وجود علی. خب وقتی لایسه خست وجود علی، عرض کنم خدمت شما، طبیعتا میشه مثل حریر دیگه، وقتی لایسه و سجود علی میشه مثل حریر، و دیگه شما نمیتونی فرق بگذاری بین اون حریر و اون پنبه و کتان. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. تا اینجا دوستان در واقع ما یک اشکال به این قید المتخذ من النبات جناب مصنف مطرح کردیم. سوال دارید؟ یه اشکال دومی رو دوستان جناب شهید ثانی به مصنف داره، برای همین قید المتخذ من النبات ها. ها شهید ثانی میگه که اگر سجده بر قطن و کتان رو ما جائز بدانیم، اگر سجده بر قطن و کتان رو جائز بدانیم، بازم نمیتونیم قید المتخذ من النبات رو توجیه بکنیم و روشن برامون نیست. ببینید آقا، طبق قول دوم و سوم از اون ستا قول گفتیم این قید المتخذ من النبات درسته، اما طبق قول اول قید المتخذ من النبات درست نیست دیگه. ما تو پاراگراف آخرمون اینو گفتیم که اگر شما قول دوم و سوم رو بپذیری، خب اون قید المتخذ من النبات درسته، اگر قول اول رو بپذیری درست نیست. حالا میخوایم بگیم حتی اگر شما قول دوم و سوم رو بپذیری، حتی اگر قول دوم و سوم رو بپذیری، بگی آقا بر خود قطن و کتان و قنب سجده صحیحه، ها؟ پس بر قرطاس متخذ از این هم صحیحه. شهید ثانی میخواد بگه این حرف درست نیست، یعنی اگر بر خود پنبه و کتان بگید سجده صحیح باشد، طبق قاعده بر قرطاس متخذ از پنبه و کتان اگه اون روایات رو نداشتیم صحیح نبود. دقت میکنید، اگه روایات رو نداشتیم بر قرطاس متخذ از اینها صحیح نیست. میدونید چرا؟ ببینید دوستان، شما با این حرف میخوای چی بگی؟ میخوای بگی آقا ما قید میزنیم، تقیید میزنیم مطلق نصرو یا عموم نصرو؟ آخه تو بعضی از روایات قرطاس داره میگه سجده بر قرطاس صحیحه، تو بعضی از روایات کلمه قراطیس رو داره. ایشون میفرماد شما میخوای چه کار کنی؟ شما میخوای عرض کنم خدمت شما تقیید بکنی مطلق یا عموم نصر رو بدون این که برای چنین شرطی که المتخذ من النبات باشه فایده‌ای مترتب باشه؟ فایده‌ای براش مترتب نیست. چرا میگیم این قید بی‌فایده است؟ ببینید، اگر این شرط حکم جواز سجده بر کاغذ رو طبق قاعده قرار میداد مفید بود. میگفتیم آقا شما کار به روایت نداری، میخوای چی کار کنی؟ میخوای بگی آقا قاعده عرض کنم خدمت شما این است که این سجده بر خود کتان خود پنبه صحیحه، پس عرض کنم بر قرطاس متخذ از پنبه و کتانم صحیحه. اما مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اینجاست که این شرط نمیتونه حکم جواز سجده بر کاغذ رو از مخالف اصل و قاعده بودن خارج کنه، چون حتی اگر ما سجده بر قطن و کتان و امثال اینها رو جائز بدانیم، نمیتونیم قرطاس متخذ از اینها رو جائز بدانیم. چرا دوستم قرطاس متخذ از اینها رو نمیتونیم جائز بدانیم؟ چون قرطاس که متخذ از خود پنبه و کتان به تنهایی نیست که. پنبه و کتان رو چه کار کردن؟ با آهک قاطیش کردن، به گونه ای هم قاطی شده که شما وقتی سر روی این کاغذ میگذاری معلوم نیست که بر قطن و پنبه سر گذاشته باشی. دقت میکنین؟ یعنی این آهک از این پنبه و کتانی که با هم مخلوط شده الان کاغذ، اینا قابل تشخیص و تمیز دادن نیست، نمیشه قطنش رو از آهک جدا کرد، و همین که نمیشه جدا کرد کفایت میکنه بر عدم جواز سجده طبق قاعده. لذا وقتی خلاف قاعده شد، یا شما باید بری سراغ نص بگی آقا ما دیگه کار به پنبه و کتان نداریم، باید بری سراغ نص. اگرم بخوای بر اساس نص حرف بزنی کمکم کنید، دیگه نص فرقی نگذاشته بین متخذ از نبات یا غیر نبات، چه از حریر باشه، چه از قطن و پنبه پنبه و کتان باشه، چه از چیز دیگری باشه، هر چی باشه، روایت فرق نگذاشته. لذا این قید شما بلا وجه. ببینید دوستان، اشکال مرحوم شهید، حالا یه مقدار بیان رو به نظرم پیچونده، لب به فرمایش ایشون اینه، ایشون میخواد بگه اگر قطن و پنبه باعث این است که شما میخوای بگی سجده بر کاغذی که متخذ از نبات است صحیحه، اگر اون قطن و پنبه، خب این که درست نیست که، چون با آهک قاطی شده، وقتی با آهک قاطی شده و قابل تمیز نیست، شما چطور میخوای سر بگذاری روی این، بگی سر گذاشتم روی پنبه و کتان، خب این که صحیح نیست که. اگرم نه، میخوای بگی من به قطن و پنبه بودنش کار ندارم به خاطر روایته، که خب روایت فرق نگذاشته بین متخذ از نبات و متخذ از غیر نبات، این نکته رو عرض کنم خدمت شما، باید بهش توجه بکنیم. نگاه کنید، و هذا شرط دوستان یعنی چی؟ یعنی این که جواز سجده رو اختصاص داد به قرطاس متخذ از نبات، این قید المتخذ من النبات، علا تقدیر جواز سجود علا هذه الاشیاء لیس بواضح. حتی اگر ما قائل بشیم به جواز سجده بر این پنبه و کتان و قنت، بازم روشن نیست این شرط، این قید وجهی نداره. چرا؟ لأنه، به خاطر اینکه این شرط تقیید لمطلق الناس او تخصیص لعام الناس من غیر فائدته، یا تقیید مطلق نص است یا تقیید عام نص بدون اینکه فایده ای برش مترتب باشه. آقایون بحث مطلق و مقید و بحث عام و خاص رو یا خوندید توی اصول یا بعدن میخونید، دقت کنید. بعضی از الفاظ هستن عامن، یعنی چی؟ یعنی ادبیات عرب به ما میگه این کلمه وضع شده برای افاده عموم، مثل این که مثلا شما بگید کل عالمن، ها؟ مثل این که بگید العلماء، اینا یه جمع بیارید. تو بعضی از روایات دوستان وقتی میخواد بگه سجده بر کاغذ صحیحه، از لفظ قراتیز استفاده کرده، این میشه چی؟ تخصیص لعامه، ها؟ اما بعضی از روایات نه، لفظ رو مفرد آورده، به خودی خود لفظ مفرد دال بر عمومیت نیست، اما چون قید براش نیاورده، ها، ما میگیم مطلقه. نگفته القرطاس المتخذ من النبات، گفته القرطاس. چه متخذ من النبات باشد چه؟ از نیاوردن قید ما میخوایم اون اطلاق و عمومیت رو استفاده کنیم، نه اینکه خود لفظ دال بر عمومیت باشه. دقت میکنید؟ اینو بهش میگیم مطلق. پس این قید شما که فرمودید المتخذ من النبات، یا میخواد مطلق نصرا قید بزنه لانه تقیید لمطلق النص، او تخصیص لعام النص، یا میخواد عموم النص رو تخصیص بزنه. اگر دوستان شما یه قیدی رو آوردید که مطلق رو قید بزنه، اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن تقیید. اما اگر عام رو میخواد یه چیزی رو ازش خارج بکنه، میشه چی؟ میشه تخصیص. مثل اکرم العلماء الا الفساق، به این الا الفساق میگن چی؟ میگن تخصیص، نمیگن تقیید. چرا؟ چون عام رو داره استثناء ازش میکنه. اما اگر مطلقی رو شما براش یه قیدی آوردید، بهش میگن تقیید. این اصطلاحات رو خواستم توضیح بدم، چون هنوز مطلق و مقید رو، عام و خاص رو ظاهرا کاملا نخوندید، خواستم روشن باشه براتون. لعنه، یعنی این شرط تقیید مطلق نص است یا تخصیص عام نص است، من غیر فائدته، بدون اینکه فایده و اثری داشته باشه. چرا اثر نداره؟ لعن ذالک، یعنی این شرط، این قید المتخذ من النبات، ذالک رو بزنید به این قید، این شرط، به خاطر اینکه این شرط لا یزیله ان حکم مخالفت العزم، قرطاس رو خارج نمی کند از حکم مخالف عزم. یعنی این قیدی که شما آوردی، حتی اگر قائل به قول دوم و سوم باشی، یا که ما گفتیم مصنف قائل به قول دوم و سوم نیست، حتی اگر قائل به قول دوم و سوم باشی، خارج نمی کنه قرطاس رو از حکم مخالف عزم. چرا؟ فإن اجزاء النور المنبس فيه به حیث لا یتمیز من جوهر الخلید جز اون یتم علیه سجود کافیتون فلمن، به خاطر اینکه اجزاء نوره، یعنی اجزاء اون آهکی که با این پنبه و کتان و امثال اینها قاطی شده، اجزاء آهک المنبسفی، یعنی اون اجزایی که پخش شده در قرطاس، تو قرطاس پخش دیگه، قاطیه، به گونه ای که لا یتمیز، تمیز داده نمیشه، جدا نمیشه از جوهر خلید. جوهر خلید یعنی اون ماده مخلوط شده از نوره و اجزای گیاه، ها؟ یعنی اون آهک و اون پنبه و کتان رو نمیشه از هم جدا کرد، به گونه ای که لا یتمیز، جدا نمیشود از جوهر خلید، یعنی اون چیزایی که با هم مخلوط شدن، جزء اون یتم علیه السجود، این جزء اون دوستان نائب فاعل یتمیزه، به گونه ای که جدا نمی شود اون جزئی که یتم علیه السجود. دوستان بین این دو جزء کدوم جزءش یتم علیه السجود است؟ اون پنبه و کتان، البته طبق قول دوم و سوم، تازه طبق قول اول که پنبه و کتان هم سجده برش سعی نبود، اما فعلا میخوایم بریم سراغ قول دوم و سوم دیگه، میخوایم بگیم حتی اگر قول دوم و سوم بپذیری باز هم این حرفا نمیتونی بزنی، به حیث لا یتمیز اون جزئی که یتم علیه السجود کافیتون فی المعنی. این کافیتون دوستان خبر انستا، فان اجزاء النور المنبسفی به حیث لا یتمیز اون جزء کافیتون فی المعنی، این کفایت میکنه در من. ولذا دوستان حتی در پنبه و کتان شما نمیتونی طبق قاعده بگی قرطاس متخذ از پنبه و کتان سجده برای سعیه، آخرش باید بری سراغ چی؟ بگو سراغ نس. نس رو بذاری کنار. اینجور نیست که اگر پنبه و کتان سجده برای سعی باشه قرطاس متخذ از پنبه و کتان هم صحیح باشه، چون قابل جدا سازی نیست. فلا یفیدهو، مفید نیست برای حکم به جواز سجده بر کاغذ، ما یخالطها من الاجزاء التي يصح السجود عليها منفردتا، اون چه مخلوط می شود با این نوره، عرض کنم از اون اجزایی که سجده بر سعی منفردتا، اون اجزایی که سجده بر سعی منفردتا طبق قول دوم و سوم چیه؟ پنبه و کتان. پس این مخلوط شدن پنبه و کتان مشکل ما رو حل نمیکنه، آخرش باید بری سراغه بگی نه. اگرم نست رو میپذیری نست قید المتخذ من النبات رو نیاورده، پس باید متخذ من الحریر هم بپذیری. اینم دوستان اشکال دوم جناب شهید ثانی بر جناب شهید اول. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.